استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا از طریق تلفن از نیروهای امریکایی در افغانستان بازجویی کرد. مجلس سنای امریکا امروز بحث روی استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را به خاطر نقشش در آشوب بر کانگرس امریکا حین تایید پیروزی جو بایدن به عیس رئیس جمهور جدید ایالات متحده آغاز می کند. ساعت 1:01 به وقت افغانستان و این مجله خبری خوش آمدید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه خبری هستم. اما نخست خبرها، احمد جکفر احمدی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
یک مقام ولسوالی تولک ولایت غور از ادامه نبرد میان طالبان و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی خبر می‌دهد. فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اورزگان جان داد و صدر اعظم اسرائیل به اتهام‌های وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. سلام، خوش آمدید. نور محمد کوهنورد والی غور میگوید دست کم دو نیروی امنیتی در حمله طالبان بر پسته نیروها کشته شدند. آقای کوهنورد بر رادیو آزادی گفت که در رویداد دیشب به طالبان نیز تلفات رسیده، اما او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. با گفته مقام‌های محلی طالبان دیشب بر پسته خارستان در غرب شهر فیروزکوه هجوم بردند. شمار تلفات وارد شده به نیروهای امنیتی زد و نقیز است. عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور در این مورد میگوید:
4 نفر شهید از نیروهای امنیتی است، 5 نفر اینا زخمی نیروهای امنیتی داره. طالبان کشته و زخمی داره، من تا آمارش دقیق پیدا نتونستم.
در یک تحول مربوط، غیاث الدین افضلی فرمانده پلیس ولسوالی تولک غور نیز از ادامه نبرد میان جنگجویان طالبان و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی خبر می‌دهد. آقای افضلی بر رادیو آزادی گفت طالبان از 12 دیشب حمله‌های خود بر پاسگاه‌های نیروهای خیزش مردمی در روستای سردره این ولسوالی را آغاز کردند. ذبیح الله غیور فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اورزگان بر اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان داد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای چهارم اردوی ملی در اورزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای غیور دیشب در شفاخانه قندهار درگذشت. با گفته ای آقای غیور در 17 ماه دل در منطقه چنارک در مربوطات شهر ترنکوت در جریان درگیری با طالبان زخمی شده بود. طالبان پس از امضای موافقتنامه با ایالات متحده در 27 ماه فوریه سال گذشته با مزرعه در 29 ماه فوریه سال گذشته حمله های خود بر نظامیان افغان را ادامه دادند. در ادامه خشونت‌ها دست کم یک تن بر اثر انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موتر پلیس در پروان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منابع انفجار 2:30 امروز در شهر چارکار رخ داد. قاسم سنگین رئیس شفاخانه دولتی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که تاکنون جسد یک نیروی امنیتی و نیز 6 غیر نظامی که زخم برداشتند به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. ناتو به تازگی از افزایش انفجارهای ماین‌های مغناطیسی در افغانستان خبر داد. حکومت طالبان را مقصر می‌داند، اما طالبان رد می‌کنند. تلاش گروه‌های نجات در هند برای پیدا کردن حداقل 170 تن ناپدید شده روان است. آنها دیروز پس از آن ناپدید شدند که فرو ریختن بخشی از یخچال‌های طبیعی در کوههای هیمالیا سبب جاری شدن سیل در ایالت اتاراخان شد. از جان باختن دست کم 14 نفر تاکنون خبر داده شده. یک پروژه برق آبی در حال ساخت در نتیجه طغیان آب تخریب شد و یک نیروگاه برق آبی آسیب دیده است. مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور به عنوان قاضی قضاوت می کنند که ترامپ در آنچه نقش داشتنش در تحریک شورش خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. ترامپ متهم است که در سخنرانیش در ششم ماه جنوری به تحریک شورش اقدام کرده. پس از این سخنرانی شماری از طرفداران او به ساختمان کنگره هجوم بردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهامات وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. محاکمه او امروز در بیت المقدس از سر گرفته شد حدود 6 هفته پیش از انتخاباتی که او امیدوار است به تمدید حکومت 12 ساله‌اش کمک کند. نتانیاهو به گرفتن تحفه‌های گرانبها از دوستان ثروتمندش متهم است. تلاش برای وضع مقررات به نفع قول‌های رسانه‌ای در بدل پوشش خبری دلخواه نتانیاهو اتهام دیگر بر اوست. نتانیاهوی 71 ساله گفته محاکمه‌اش انگیزه سیاسی دارد. پایان خبرها.
ساعت 1:06 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا از طریق تلفن از نیروهای امریکایی در افغانستان بازجویی کرد. او در توییت گفته
از خدمت های نیروهای خود در کابل سپاسگزاریم که برای محافظت ما انجام دادند.
مجلس سنای امریکا بحث روی استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را به خاطر نقشش در آشوب بر کنگره امریکا حین تایید پیروزی جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید این کشور آغاز می کند. در گزارش از شکایت مردم ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب می شنوید.
یک سر کابل نمک اگر 50 افغانی باشه یکونیم سران بالاش میاد 200 افغانی فکر کنیم دیگه مواد خوراک از قبل برین چای صابون روغنیات همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات همچنان.
در گزارش از شکایت مردم را شنیدین در ولسوالی کوهستانات فاریاب و در نیمه دوم برنامه بحث هفته با همکارم ظریف نظر روی تأثیرات گزارش گروه مطالعه افغانستان بر تصامیم اداره جو بایدن. در جریان برنامه مروری داریم به روزنامه های چاپ کابل در یک گزارش. و ساعت 1:08 به وقت افغانستان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 میشنوید. در حالی که حکومت جدید امریکا رهنمود خروج نیروهایش از افغانستان را ارزیابی میکند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نیروهای آن کشور در کابل صحبت تلفنی کرد. آقای بایدن پس از صحبت با نیروهای کشورش در صفحه تویتر خود از این نیروها ستایش و سپاسگزاری نموده است. این در حال است که اخیراً لنسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه گفته که امریکا همه نیروهایش را تا ماه می بیرون نمی کند، چرا که به گفته او طالبان به تعهدات خود پایبند نبوده است. اما طالبان میگویند که یگانه راه حل جنگ در افغانستان عملی کردن توافقنامه دوحه است. از سوی هم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری به حاشیه بردن افغانستان در زمان گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان را اشتباه خوانده است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
اگرچه حکومت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن در حال ارزیابی موافقتنامه صلح با طالبان و رهنمود خروج نیروهایش از افغانستان است، آقای بایدن با نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای بایدن پس از صحبت با نیروهای آن کشور در صفحه توییترش نوشته:
از خدمت‌های نیروهای خود در کابل و کشتی جنگی USS نیمتز سپاسگزاری می‌کنم. ما از فداکاری‌های آنان سپاسگزاریم که برای محافظت ما انجام دادند.
پس از توییت آقای بایدن، جنرال لوییت آستن، وزیر دفاع آمریکا، از صحبت تلفنی بایدن با نیروهای آن کشور استقبال کرد. این در حالی است که اخیراً لندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، از ماندن نیروهای آن کشور خبر داده است.
من فکر میکنم که ما نمیتوانیم که در ماه می از افغانستان بیرون شویم. ما زمانی میرویم که وضعیت خوب شود. طالبان فریب میدهند. آنان شرطها را مراعات نمی کنند. پس به همین اساس آن کاری را که بلینکن و رئیس جمهور بایدن میکند، من با آن موافق هستم.
پیش از این هم گروه بررسی از وضعیت افغانستان مجلس سنای آمریکا در گزارش خود خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان وابسته به وضعیت دانستند. اما طالبان میگویند ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان زمینه را برای ادامه جنگ فراهم میکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، به رادیو آزادی گفت که اگر توافقنامه دوحه عملی نشود، راه دوم جنگ است. با این همه گراهام خروج و ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان را تصمیم آن کشور دانسته و افزود که اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مسئولیت محافظت از مردم و خاک خود را دارند. با این حال انتقادهایی درباره توافقنامه آمریکا با طالبان مطرح شده است. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با PBC نیوز کنار گذاشتن افغانستان هنگام گفتگوهای صلح طالبان و آمریکا از سوی اداره ترامپ را اشتباه خوانده است.
زمانی که ایالات متحده ما را به آسیا برد و گفتگوهای مستقیم را با طالبان آغاز کرد، این برای من حیرت انگیز بود. اما آنچه که در جریان بود برای طالبان یک رویا بود. من حتی در آن مورد فکر هم نمی کردم. از دید من این یک اشتباه بود.
آقای صالح در این گفتگو همچنان از سیاست حکومت گذشته آمریکا مبنی بر اتخاذ سیاست بی‌پروایی با متحدانش نیز انتقاد کرد. معاون نخست ریاست جمهوری از حکومت جدید آمریکا می‌خواهد که منافع خود را با جهان و متحدانش تعریف کند، چرا که اگر آمریکا به این روابط پابند نماند، به معنی زلزله سیاسی در جهان خواهد بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، نور محمد کوهنورد، والی غور، میگوید دست کم دو نیروی امنیتی در حمله طالبان بر پوسته های این ولایت کشته شدند. اما کوهنورد بر رادیو آزادی گفت که در رویداد دیشب به طالبان نیز تلفات رسیده و او جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. با گفته مقامات محلی غور، طالبان دیشب بر پوسته خارستان و پوسته غرب شهر فیروزکو هجوم بردن. تفصیل بیشتر را از همکارم میشنوید که همین اکنون در خط تلفن است.
طالبا دیشب بالای پوسته خارستان در غرب شهر فیروزکو حمله کردند. به گفته والی غور، دو تن از نیروهای امنیتی را کشتند و تعداد را زخمی ساختند. و والی غور گفت که به طالبا هم تلفات وارد شده و تا اکنون جزئیات کامل به دسترس از آن قرار نگرفته است. و اما اعضای شورای ولایتی میگویند که در این درگیری دیشب در پوسته خارستان 4 نیروی امنیتی کشته شده و 5 تن زخمی شدند. و منابع مردمی و از محل که با ما صحبت کردند، اونا میگویند که 4 نیروی امنیتی کشته شده و 9 تن از آنها زخمی شدند. و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف ارائه میشه و تا هنوز چیزی که مقامات تایید کردند، 2 تن کشته و تعدادی هم زخمی است. و همچنان دیشب یک درگیری در ولسوالی تولک ولایت غور در قریه سردرک، اونجا خیزش مردمی حضور داشته، طالبان حمله کردند و به گفته قومندان امنیتی ولسوالی تولک در درگیری کسی آسیبی ندیده، اما خانه های افراد ملکی در نتیجه زده خورد نیروهای امنیتی و طالبا تخریب شده و تلفات گزارش نشده از تولک.
سوال دیگه است که اگرچه مقامات میگن که طالبا مسئول این حملات است، معمولا طالبا او را تایید نمی کنند. تو جزئیات بیشتر در این مورد نیست که دقیق ساخته شود که کی در عقبی این حملات بوده؟
گروه طالبا تایید کردند. قاری یوسف احمدی با من صحبت داشت، گفت که نظر به لزوم دیدی امارت اسلامی حملات صورت گرفته، و اما او گفت که در ولسوالی تولک آنها به خانه های ملکی شلیک نکردند.
گزارش بود از همکارم از ولایت غور در ارتباط به دو رویداد دیشب در این ولایت، یکی در خارستان و دیگر در پوسته غرب شهر فیروزکو.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 1:16 به وقت افغانستان. در ادامه چند خبر اقتصادی.
روند صادرات میوه خشک افغانستان به کانادا آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 14 نوع میوه خشک به ارزش $500,000 به کانادا صادر شد. آقای رستمی میگوید این محصولات از طریق ترانسپورت زمینی از ازبکستان و ترکیه به کانادا صادر شده است. با گفته آقای رستمی این میوه را شرکت خصوصی راسفورد صادر کرده و امیدواری ها بر این است تا بخش خصوصی سرمایه گذاری اش را در این بخش بیشتر سازد. وی همچنین گفت محصولات افغانستان به تمام کشورها، به خصوص کشورهای منطقه، آسیای میانه، چین و کشورهای خلیج بازارهای بزرگی دارد و در آینده نزدیک و کشورهای خلیج و آسیای میانه هم صادرات آن آغاز خواهد شد. به گفته آقای رستمی این وزارت تلاش میکند تا در مناطق مختلف کشور مراکز بسته‌بندی محصولات ساخته شود تا محصولات صادراتی افغانستان مطابق معیارهای جهانی بسته‌بندی و به بازارها عرضه شود. سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بسته‌بندی برنج در ولایت قندوز افزایش یافته است. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت کارخانه تولید و بسته‌بندی برنج شعیب فیصل که در سال 1384 با سرمایه ابتدایی $1,000,000 به کار آغاز کرد، همکنون میزان سرمایه خود را به $5,000,000 آمریکایی افزایش داده است. آقای احمدی میگوید این کارخانه توانایی تولید و بسته‌بندی 140 تن برنج را در 24 ساعت دارد و زمینه اشتغال را برای 220 تن فراهم کرده است. با گفته وی این کارخانه در کنار اینکه محصولات خود را به ولایات همجوار عرضه می‌کند، به کشور تاجیکستان صادر می کند. ولایت قندوز یکی از ولایت های است که در کشت انواع مختلف برنج شهرت دارد.
یک و 17 دقیقه شد و شما شنونده رادیو آزادی هستید. مجلس سنای امریکا قرار است این هفته دادگاه استیضای دوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشینی کشور را برگزار کند. پیشبینی این است که ترامپ جمهوری خواه در جریان استیضا تبرئه خواهد شد، اما از این تاریخ به عنوان میراث بد ترامپ یاد می شود. معلومات بیشتر در این مورد را در این گزارش می شنوید.
فردا 9 فوریه 100 سناتور آمریکایی به عنوان قاضی خواهند ایستاد تا روشن کنند که آیا دونالد ترامپ در حمله به طرفداران خود در کنگرس مجرم است یا خیر. طرفداران بر آشفته شده دونالد ترامپ ماه پیش هنگام به ساختمان کنگرس یورش بردند که کالج‌های انتخاباتی درباره پیروزی جانشین او جو بایدن نشست داشتند. بر بنیاد نظرسنجی ABC نیوز که روز یکشنبه منتشر شد، بیشتر آمریکایی‌ها طرفدار محکومیت ترامپ از سوی صنایع این کشور هستند. 54% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که آنها از محکومیت ترامپ برد انتصاب وی در یک سمت عامه در آینده حمایت می کنند. در صنایع آمریکا که بیشتر جمهوری خواهان حاکمند، سناتورهای دموکرات برای تصمیم گیری در مورد محکوم کردن ترامپ نیاز به حمایت 17 سناتور جمهوری خواه دارند. به دست آوردن حمایت سناتورهای جمهوری خواه با این رقم بالا بدور از باور به نظر می رسد و بنابر این ممکن است ترامپ را تبرئه کنند. سناتوران دموکرات در تلاشند تا نشان دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی در جمع طرفداران خود و همچنین هفته‌ها سخنان ادعای دزدیدن آرا طرفداران خود را به حمله به کنگره تحریک کرده است. بسیاری از سناتوران جمهوری خواه آمریکایی حمله ترامپ به کنگره را محکوم کردند. اما شمار انگشت شمار از این سناتورها برای محکوم کردن ترامپ اعلام آمادگی کردند، زیرا ترامپ همچنان یکی از چهره‌های محبوب حزب خود است. در جریان رایگیری ماه گذشته 45 تن از 50 سناتور جمهوری خواه در سنا از رد استیضاح ترامپ حمایت کردند. این پس از آن که مجلس نمایندگان این کشور برای بار دوم و با اکثریت آرا دونالد ترامپ را استیضاح کرد. سناتورهای جمهوری خواه می گویند استیضاح رئیس جمهور که برکنار شده است خلاف قانون است. وکیلان مدافع ترامپ نیز با محکومیت وی مخالفت کردند و اظهارات و ادعاهای ترامپ در انتخابات را آزادی بیان می خوانند. لینزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی و یکی از نزدیکان ترامپ به سی بی اس گفته که می خواهد استیضاح ترامپ را به پایان برساند، زیرا به گفته او این خلاف قانون اساسی است. گراهام حمله 6 جون به کنگرس را روز بعد خواند و گفت تاریخ ترامپ را نیز مقصر این رخداد می داند. سناتور دیگر به نام بیل کاسیدی گفته است دموکرات ها با ضعف قابل اعتماد با استیضاح ترامپ رفتار کردند و به گفته او اگر این اتفاق در اتحاد جماهیر شوروی می افتاد شما آن را یک محاکمه نمایشی می نامیدید. دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده و مدیران استیضاح ترامپ از کار در این زمینه دفاع کردند و گفتند که آنها اجازه نمی دهند رئیس جمهور در پایان دوره ریاست جمهوری خود جنایات برجسته انجام دهد و آزادانه از آن بگذرد.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
این یهنن چه بریونگ دو زدون دیکیسن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ساعت 1:22 شما شنونده رادیو آزادی هستید. سپاس که ما را تا اینجا همراهی می کنید. در گزارش اکنون مشنوید در مرور داریم به روزنامه های چاپ کابل.
آغاز دور دوم مذاکرات صلح و سپردن واکسن کرونا از سوی هند به دولت افغانستان در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته است. روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌اش نوشته است محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به جای اینکه مصلحت‌های مردم را در نظر گیرد به منافع شخصیش اولویت می‌دهد. سرمقاله نویس نگاشته است در کاری که منافع رئیس جمهور یا افراد نزدیک به وی باشد آقای غنی بسیار به آسانی از قانون می‌گذرد و به سود خود استفاده می کند. در سرمقاله به گزینش کابینه هم اشاره شده و گفته شده با آنکه پارلمان برای 5 وزیر و رئیس افغانستان بانک رای اعتماد نداد، اما رئیس جمهور پیش از رفتن این وزیران به پارلمان به شمار آنها گفته بود که اگر پارلمان رای ندهد شما را در وزارتخانه هایتان حفظ می کنم. نویسنده معتقد است این برخورد های سمتی قومی و زبانی رئیس جمهور به جای منفعت به کشور عواقب بدی در قبال دارد. روزنامه اطلاعات روز سرمقاله اش را با این سش آغاز کرده است که آیا مذاکرات دوحه می تواند برای افغانستان صلح بیاورد. در سر مقاله آمده است زمانی که اداره جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواهان تجدید نظر در توافقنامه می شود، طالبان به طور سراسیمه به ایران و روسیه سفر می کنند و آماده برگزاری و ملاقات هیچ نشست با هیئت افغانستان نیستند. نویسنده در سر مقاله به برخی خواستهای طالبان در دور دوم مذاکرات صلح هم اشاره کرده است. نویسنده نوشته است استعفای رئیس جمهور غنی، ایجاد حکومت موقت، رهایی 7000 زندانی طالب که 576 آن به اعدام محکومند، سپردن استر محکمه و لوی سارانوالی با آنها، خواهان 13 ولایت به صورت مطلق با آنها، خواهان 124 کرسی در شورای ملی و 33 کرسی سناتوران از خواستهای طالبان است. اما پیش از این طالبان ایجاد حکومت موقت را بارها رد کرده و روی نظام اسلامی تاکید کردند. و روزنامه دولتی هیواد از تحویل واکسن کرونا از سوی هند به حکومت افغانستان استقبال کرده است. در سر مقاله آمده است هند با افغانستان مانند همیشه کمک کرده است و این بار برای واکسین 200 هزار افغان 500 هزار دوز واکسین کرونا کمک کرده است. نویسنده نگاشته است در این شرایط حساس برای افغانها کمک واکسین کرونا ارزش حیاتی دارد و به همین خاطر افغانها از صمیم قلب از دولت هند سپاسگزاری می کنند. نویسنده می افزاید حکومت افغانستان برای مبارزه با کرونا تلاش می کند و باید در تطبیق این واکسین هم عادلانه عمل کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه همکارم ظریف نظر در بحث 25 دقیقه درباره گزارش گروه مطالعه افغانستان به کنگرس ایالات متحده تاثیرات آن را بر تصامیم اداره جو بایدن بررسی میکند. شما میتوانید از طریق تلفن با مهمانان برنامه سوالاتتان را مطرح کنید. حالا هم یک گزارش دیگر. شماری از باشندگان ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب میگویند حقوقشان از پروژه های توسعه‌ای قربانی جنگ روان بین نیروهای افغان و طالبان شده است. آنها همچنان میگویند که راه های مواصلاتی کوهستان هم از حالا بر اثر بارش برف و باران در زمستان مسدود می شود و آنان را با کمبود مواد غذایی روبرو می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کوهستان در عقب سلسله کوههای تیربند ترکستان ولسوالی در فاریاب است که همه سال در فصول زمستان و بهار بارش برف و باران راه‌های مواصلاتی آن را مسدود می‌کند. این ولسوالی از مرکز فاریاب حدود 120 کیلومتر فاصله دارد. ساکنان محلی آن می‌گویند به علت عدم راه‌های معیاری و خدمات درست ترانسپورتی راه‌های مواصلاتی به این ولسوالی مسدود شده و آنان به قلت مواد غذایی نیز روبرو شدند. محب الله میرزاد از ساکنان ولسوالی کوهستان است که میگوید و این آنوار یک خانواده 12 نفری است که به پیشه زراعت مشغول می باشد. محب الله در صحبت با رادیو آزادی میگوید در 6 ماه سال همواره بندش راه های مواصلاتی از اثر بارش برف و باران کوهستان برایشان به یک زندان مشترک تبدیل می شود. محب الله همچنان میگوید حالا قیمت یک بوری آرد بیشتر از 4000 افغانی در کوهستان به فروش میرسد. با گفته وی کوهستان تنها سراح عمومی برای رفت و آمد به مناطق همجوار خود دارد که حالا دوی آن به وسایط مسدود میباشد.
راه مواصلاتی صرف یک راه تایلان است، از میمنه کوهستان وصل میکنه و راه از طریق اسب مثلا اسبکی مردم یا پیاده میتونن از اون را خدا به کوهستان وصل کنن. از راه دیگر راه مواصلاتی که در کوهستان یک و دو راه دیگر است، یک راه از طریق گرزوان رسولی گرزوان وصل میشه از طریق موتر و هم مسدود است. راهی که از طریق دلوی میگن دشت دلوی رسولی کوهستان منطقه بندر وصل میشه و را هم مسدود است.
محب الله خان لولاشی عضو پیشین شورای ولایتی فاریاب و یکی دیگر از ساکنان محلی کوهستان است. وای هم اکنون پسرش را به خاطر تداوی به شفاخانه میمنه آورده. او میگوید ساکنان کوهستان افزون بر بلند بودن قیمت مواد غذایی با کمبود دارو نیز مواجهند.
یک سری کابل نمک اگر 50 افغانی باشه اکنون مثلا بالاش میاد 200 افغانی. فکر کنید دیگه مواد خوراک از قبیل برنج، چای، صابون، روغنیات، همه چیزشان از لحاظ ادویه‌جات همچنان کلینیک های اونجا ساخته شده، دکتر ها موجود است. اما متاسفانه که دوا و داروی گپا بسیار قلت است، مشکلات زیاد است، وسایل و تجهیزات طبی اونجا وجود نداره به صورت درست. عملیات هایی که اونجا لازم است انجام یافته نمیتونن، مجبورن که مردم توسط اسب مرکب مرزایشان یا خواستن خانمایی که باردار هستن اینا رو حمل بتن بیارن در مرکز ولایت فاریاب تداوی بکنن.
گذشته از کمبود مواد غذایی، عدم تطبیق پروژه های توسعه‌ای و برنامه های ملی میثاق شهروندی و دسترخوان ملی شکایت های دیگر ساکنان کوهستان است. آنان از مسئولان میخواهند تا از این برنامه ها مستفید شوند. مقام های محلی فاریاب به خصوص ریاست احیا و انکشاف دهات برای پاسخدهی در این مورد دستیافت نشدند. اما برخی از ساکنان محلی میگویند که حقوقشان از این برنامه ها قربانی جنگ بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی افغان شده است. مقام‌های امنیتی تایید می‌کنند که دولت بر مرکز ولسوالی حاکمیت دارد و سایر مناطق این ولسوالی در کنترل گروه طالبان است. اما صادقخان لولاشی و محب الله میرزاد منتظر روزهایی هستند که مانند ساکنان دیگر ولسوالی‌ها از برنامه‌های توسعه‌ای مستفید شوند تا خود و خانواده‌هایشان اندکی در آسایش زندگی کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که ما را تا اینجا همراهی میکنید. ساعت 1:30 بعد از چاشت است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با احمد جعفر احمدی.
غیاث الدین افضلی فرمانده پلیس ولسوالی تولک ولایت غور از ادامه نبرد میان جنگجویان طالبان و نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی خبر می‌دهد. آقای افضلی به رادیو آزادی گفت که طالبان 12 دیشب حملات خود بر پوسته‌های نیروهای خیزش مردمی را آغاز کردند. ذبیح الله غیور فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اروزگان بر اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان داد. او در 17 ماه دلو در منطقه چنارک در مربوطات شهر ترینکوت در جریان درگیری با طالبان زخمی شده بود. در ادامه خشونت‌ها دست کم 1 تن بر اثر انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موتر پلیس در پروان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. تلاش گروه‌های نجات در هند برای پیدا کردن دست کم 170 فرد ناپدید شده روان است. آنها دیروز پس از آن ناپدید شدند که فرو ریختن بخشی از یخچال‌های طبیعی در کوههای هیمالیا سبب جاری شدن سیل در ایالت اتاراخان شد. مجلس سنای ایالات متحده دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را فردا آغاز خواهد کرد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهام‌های وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی نیم ساعته بگویم دیگه میز مدور ما خوش آمدین. موضوع بحثی که براتون انتخاب کردیم این بار همین مسئله آخرین گزارش گروه مطالعه افغانستان به کانگرس ایالات متحده و تاثیر آن به تصمیم گیری های اداره و رهبری جو بایدن هست. خب روی از این موضوع قبلا هم بسیار جات صحبت ها شد. مثلا آقای امرالله صالح اظهار خوشبینی میکنه، منتها طرف طالبای موضوع رو میگه که ناقص هست. ببینیم که با مهمانای موضوع رو صحبت میکنیم گزارش جدید چقدر تاثیر خواهد داشت بر روند صلح افغانستان در دوحه قطر و از دید شما اداره بایدن چی تصمیم اتخاذ خواهد کرد که در خوال روند صلح افغانستان بر اساس پیشنهادهای تازه. روی از این موضوع صحبت میکنیم. فعلا یکی از مهمانای محترم ما از طریق تلفن وصل شدن، میشناسینشان، محترم آقای ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی هستند. آریا صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر و عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی.
بله، این گزارش گروه مطالعه افغانستان به کانگرس ایالات متحده آمریکا رسید، حتما تعقیب کردین. روی از این موضوع از یک طرف آقای امرالله صالح اظهار خوشبینی میکنه و طالبان میگه ناقص است و هر کس هر نوع فکر ارائه میکنه. ما گفتیم این موضوع را یک دفعه همراه متخصصین از نظر بگذارانیم ببینیم که شما چی میگین در مورد آقای آریا.
بله، ببین نکته اول که مهم است این است که این گزارش طوری که بعضی ها برداشت کردن ربط به روی کار آمدن آقای بایدن و سیاست آقای بایدن نداره، چون این گروه مطالعه افغانستان توسط کنگره در ماه اپریل سال گذشته بعد از اینکه توافق با طالبان امضا شده بود ایجاد شد و هدفش این بود که تمام ابعاد و جوانب این گزارش مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره که نتیجهش به تاریخ 3 ماه در واقع ارائه شد. یعنی قطع نظر از اینکه چی روی کار هست، یعنی اگر آقای ترامپ هم بر ادامه مداد و سرکار میدید باز هم این گزارش نتایج خود را ارائه میداد به پالیسی سازان در امریکا. و مهمترین نکته در این گزارش ایست که تاکید شده که عجله و شتاب زدگی که در 2 سال گذشته وجود داشت و منتج به او توافقنامه شد که بین طالبان و امریکا امضا شد و جدول زمانی که برای خروج نیروهای امریکایی روش تصمیم گرفته شده بود او در واقع برش اشاره شده و ای که او شتاب زدگی باید از کاسته بشه و خروج نیروها باید مبتنی بر شرایط باشه و طوری که از شواهد و قرائنم پیداست احتمالاً آقای بایدن با استفاده از توصیه ها و نتایج این گزارش و همچنین با توجه به تفاوتی که در روی کرده دولت جدید امریکا ما شاهدش خواهیم بود به توصیه های این گزارش گوش خواهد داد و از او شتاب زدگی که ما در 2 سال گذشته شاهدش بودیم به احتمال زیاد کاسته خواهد شد.
بله استاد جد تشکر. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی هستند، اونا هم تجربه کافی در این ساحه دارن، اونا هم از طریق سکایپ فکر میکنیم یا تلفن وصل شدن. آقای فرهادی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
بله آقای ولی آریام هستن، شما هستین، ما هستیم، ببینیم که موضوع را یک 20 دقیقه علاجی میکنیم، یک نتیجه خوب از این موضوع کشیده میتونیم یا نه. روی از این موضوع بسیار زیاد بحث است. آقای ولی آریا در بعض مسائل توجه را جلب کرد و از جمله گفتن عجله و شتاب زدگی باید نشه، از این قبیل مسائل. شما به کدام نقاط عمده میخواین که توجه را جلب کنین آقای فرادی؟
خب پژوهش در حقیقت توسط یک تعداد جنرالای متقاعدین که در سال 2011 و 2014 هم اوباما را مشوره داده بودند رهبریت شده. بعضی مشاورین از این پژوهش حالا میگن که تمام نظریاتشون بهش گنجانده نشده بود و در حقیقت یک مشوره است که توسط کسانی است که در وزارت دفاع بودند و میخواهند که جنگ دوام کنه و میگن که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید مشروط باشه، اما درست تعریف نمیکنن که مشروط بر چی. اگر او چیزایی که میخواستن که در 19 سال گذشته به دست بیارن به دست آورده نتونستن، آیا در 6 ماه گذشته آینده آورده میتونن؟ این معلوم نیست. در حقیقت بعضی کسای گزارش اینطور میبینن که این بر ازیز که محالت گذشته دوام کنه، اما به نفع افغانستان اگر ببینیم، در صورتی که بیرون شدن قشون خارجی به تعویق بسته باید است که از این مدت استفاده شوه بر از این که مصالحه ملی شوه. اگر مصالحه ملی نشه در حقیقت جنگ میتونه مثل 19 سال گذشته دوام کنه با یک تعداد کم افسران امریکایی که برای نفع خودشان در اونجا هستن، اما وضع امنیتی مردم افغانستان بر بیرون قصرها و خانه های گرانبها بهتر نمیشه.
بله تشکر. خب آقای آریا یک موضوع مهم که هست در سیاست امریکا ایست که این گونه گزارش ها و تینک تانک ها اینا بسیار زیاد تأثیر داره به پالیسی یا سیاست بین‌المللی یا داخلی امریکا. شما چی فکر میکنین برای از اینکه اینا تنها از پنجره امریکا به موضوع که نگاه بکنن دیگه قسم آدم وضعیت میبینن، منتها مسائل افغانستان مردم افغانستان اگر در نظر بگیریم دیگه قسم باید به موضوع نگاه شود. شما تا چیت راضی هستین از این گونه مطالعات، از این گونه گزارش های از این تینک تانک ها و گروپ های مطالعه و از این قبیل مسائل آقای آریا؟
ببینید یکی از ویژگی های سیستم های تصمیم گیری در کشورهای دموکراتیک همیست که اندیشکده ها، مراکز تحقیقی و علمی و جامعه مدنی، نظرات که توسط رسانه ها مطبوعات مطرح میشه، اینا بسیار تاثیر داره روی تصمیم های کلان، روی استراتژی های کلان در کشورهای دموکراتیک غربی و تاثیر خود را این گزارش و گزارش های از این قبیل، توصیه های از این قبیل حتما خواهد داشت روی کرد آینده. هرچند که پالیسی ایالات متحده همچنان مبتنی بر خروج نیروها خواهد بود و ادامه خواهد داشت، تفاوت چندان ما شاهد نخواهیم بود در پالیسی، هرچند که این گزارش گفته بازنگری صورت میگیره در این موافقت نامه، ولی تفاوتی که ما شاهدش خواهیم بود در بیشتر در روی کرد است، در اپروچ است. و نکته بسیار مهم دیگه که در این گزارش است ایست که در واقع اذعان شده که در دو دهه گذشته ما شاهد تفاوت بودیم بین گفتار و کردار امریکا از یک طرف و بین گفتار و کردار و پالیسی امریکا از یک طرف دیگه، یعنی بین پالیسی و بین اجرا و بین عملکرد تفاوت بوده و پیام ها و گفتاری که در ما شاهدش بودیم توسط سیاستمداران امریکایی، او باز تفاوت دیگه در او وجود داشته با سیاست امریکا، با عمل کردش وی شاهده، وی در واقع باعث سردرگمی و اتهامات زیاده می شده و فعلا این فرصت ایجاد شده که در واقع یک نوع انسجام و هماهنگی بین این سه به وجود بیاید. و نکته دیگه که به حال مهم است که ما متوجه باشیم که هدف از این که این عجله کاسته بشه چیست. هدف در واقع ایست که طوری نشه که زمینه برای پیروزی کامل طالبان و سقوط کامل دولت فراهم بشه و این قطع خشونت یا حتی کاهش چشمگیر خشونت که قطع نظر از این گزارش هم در موضوعگیری‌های آقای خلیلزاد و دولت گذشته آقای ترامپ هم ما شاهدش بودیم که برحال اینا در موارد روی از این تأکید کرده بودن، اشاره کرده بودن که طالبان همچنان رابطه خود با القاعده حفظ کرده و به جای از این که خشونت کاهش بده خشونت افزایش یافته، تلفات غیر نظامیان افزایش یافته و روی این نکته بسیار تأکید شده در این گزارش که ما باید شاهد کاهش چشمگیر خشونت باشیم و شاهد این باشیم که طالبان واقعا این صداقت دارن و این تصمیم را دارن که رابطه خود را با گروه های تروریستی دیگر در واقع قطع بکنن. و نکته دیگه که دایه های امنیت هست در این مسئله ایست که این به هیچ عنوان توصیه های ما نباید به این معنا باشه که ما یک چک سفید برای دولت افغانستان بدهیم و دولت افغانستان همچنان بر بیکفایتی، بر غیر مؤثر بودن، بر فاسد بودن خود همچنان ادامه بده، که این نکته برای مردم افغانستان، ما از دیدگاه مردم افغانستان اگر در نظر بگیریم بسیار مهم است که آقای غنی و تیمش بدون دلیل موجه خوشحال نشوند از گزارش های از این قبیل. و بنابراین من روی هم رفته وقتی که نگاه میکنم فکر میکنم که این گزارش هرچند که در دراز مدت ما اگر شرایط داخل افغانستان و وضعیت نابسامان داخلی و بین نخبگان سیاسی افغانستان و وقتی که میبینیم مسائل قومی افغانستان، فساد گسترده در افغانستان و وقتی که میبینیم که به هر حال این گزارش و گزارش های از این قبیل شاید تاثیر چندان نداشته باشه، ولی خب در کوتاه مدت و میان مدت ما اگر متوجه به عواقب ناخوشایند یک تصمیم شتاب زده اگر باشیم و بخوایم از او جلوگیری بکنیم، شاید یک اثر محدودی داشته باشه این تصمیم‌گیری‌های آینده نه تنها ایالات متحده بلکه اعضای دیگر ناتو به طور کلی.
بله. خب آقای فرادی، بعض اصطلاحات ما خوش دارم استفاده کنم، ما چون در اینجا برابر میای نمیای، یک اصطلاح در یاد ما دمیال میگه اگر همدان دور است کدو نزدیک داریم در بالی خود روی ازو قضاوت کنیم. من سوال به این ارتباط به نظر ما آمد که مثلا سیاست امریکا با تعیین کردن دوباره یا آقای خلیلزاد معلوم میشه که امی روند صلح یا امی پروسه امریکا سیاستمدارای نوشان میخواین تعقیب کنن و افغانستان ترک بکنن، منتها چرتشان دهی خراب است که چگونه ترک بکنی. منتها ای که ترک میکنن ای بخیالم که 100% از و حتی بر شما اونا انتخاب کردن. اگر ای کار نمیکردن آقای خلیلزاد شاید برطرف میکردن از این موضوع. شما چی فکر میکنین آقای فرادی در این مورد؟
بله، شما اگر ببینید که آقای بایدن چی رقم انتخابات برده، انتخابات به شکل برده که اگر بحران کووید نمی بود امکان داشت که ترامپ دوباره می برد و همین کووید بود که مردم کمی ناامید شدن و مشکلات پیدا شد و بعضی کسا در بعضی ایالات مثل فلوریدا و اینجا برآمدن و رای دادن به ضد ترامپ، خصوصا از کسانی که سفید آمریکایی نبودند. و در حقیقت آقای بایدن بسیار محتاط است که کارهایی نکنه که جمهوری خواه ها او را به انگشت نشان بدن. و امیال مایک پامپیو که وزیر خارجه سابق است در کارهایی که راجع به ایران میکنه و یپا به انگشت نشان میده آقای بایدن. و از مخاطر آقای بایدن مثلا درباره ایران اعلان کرده که نه مایت و با آسانی پس برشان نمیم. در افغانستان هم اینا قرارداد با طالبان فسخ نکردند. در امریکا در نوامبر سال آینده انتخابات کانگرس است و در سنا اینا فعلا 50-50 هستند، دموکرات و جمهوری خواه. و آقای بایدن اگر میخواهد که 4 سال خود موفقانه تیر کنه باید بسیار زیاد دل جمهوری خواه ها را بخواهد. و از او خاطر این روندی که جمهوری خواه ها به این شکل شروع کردند امروی آقا خلیزاد خوب یا بد و هر صورت منفعت امریکا را تضمین کرده، چون که هیچ امریکایی، آخرین امریکایی که در افغانستان کشته شده یک سال پیش کشته شده و بعد از اون دیگه امریکایی کشته نشده. و مهمترین چیز برای امریکایی است که اگر این جنگ دامان میکنه چندان زیاد در اخبارا و در تلویزیون امریکا زیاد نبه، به خاطر که مردم امریکایی جنگ وقت فراموش کرده. و امکان داره که یک چند ماه دیگه کشون امریکا در افغانستان بمانه، اما این ریسک نمیگیرن. این روابط خود امروی طالبا بسیار خراب نمیکنن، شاید که طور اعلان کنن که طالبا باید از القاعده دور شوند و ایگپا، اما بعضی کسای دیگه هم هستن که میگن که حکومت افغانستان سال 4 میلیارد دلار کمک امنیتی گرفته و نتانسته که القاعده را از بین ببره. این ها کامی رو ببینید. از اون خاطر بسیار وقت است که ما فکر کنیم که بایدن در اثر از این راپور پالیسی خود تغییر میده. بایدن مفاد انتخاباتی خود مواظب میباشه و این که حزب دموکرات بعد از اینکه 4 سالش تمام میشه بتونه که گارانتی کنه که باز اینا کامیاب شوند و در آینده نزدیک همی انتخابات کنگرس که در نوامبر سال 2022 میشه برای جا بسیار مهم است، به خاطر که در حقیقت یک امریکایی را به لستش آمده که 50-50 است، 50% نفر طرف ترامپ هست در سنا در اینجا و اینا محتاط می باشن، منافع خود میبینن. اینا افغان ها باید منافع خود ببینن. منافع ما این است که رئیسی است که یک هرج و مرج نبه، اما منافع ما این است که باید صلح پیدا کنیم. اگر صلح پیدا نکنیم و 2500 لشکر امریکایی در افغانستان امنیت نمیه، به خاطر که به 10,000 هم نامد به 100,000 هم نامد.
بله، خب آقای آریا شما شنیدین، آقای فرادین هم شنیدین، شما چی فکر میکنین در این مورد؟ امی دولت امی مطالعه و این سیاست جدید امریکا به نفع کدام طرف زیادتر خواهد باشه؟ یعنی به طرف طالبا زیادتر خوب است یا به طرف دولت؟ برازی که طالبا این موضوع رو ناقص میخوانه از یک طرف و از دیگه طرف هم تحرکات دیپلماسی خود زیاد ساخته، تهران میرن و مثلا مسکو میرن و چپ راست میرن. از او خاطر شما چی فکر میکنین این سفرهای طالبا به این معناست که اینا کم ورخطا هستن یا چطور؟ نمیفهم میره شما چطور میتونین تحلیل کنین ناریاسه؟
در کوتاه مدت شکی نیست که این به نفع حکومت افغانستان است. تغییری که تفاوتی که در روی کرده آقای دولت آقای بایدن خواهیم دید و توصیه هایی که در گزارش صورت گرفته در اون شکی نیست، در کوتاه مدت به نفع دولت است، ولی در میان مدت و دراز مدت دولت فعلی افغانستان ما اگر نگاه بکنیم که هیچ وقت نتوانسته در همین 5-6 سال گذشته یک سیاست مستقل و قوی از خودش داشته باشه، طوری که مثلا ما در دوران آقای
کرزه شاهدش بودیم. با توجه به این ما خواهیم دید که دولت آقای غنی تمکین خواهد کرد به فشارهای که توسط دولت آقای بایدن وارد خواهد شد رویش برای ادامه روند مذاکره با طالبان. و طوری که من پیشتر هم گفتم و آقای فرهادی هم اشاره کردن، در سیاست کلی ایالات متحده ما تغییری مشاهده نخواهیم کرد، روی مفتنی بر خروج نیروها خواهد بود. ولی این هم فراموش نکنیم که ما در تیم آقای بایدن کسانی را داریم و خود شخص آقای بایدن که اینا بیشتر در مسائل کلی جهانی در جهان بینیشان توجه بیشتری دارن به ارزش‌های دموکراتیک، به تقویت نهادهای دموکراتیک در کشورهای دیگر و همچنین این که در این دستاوردهایی که در دو دهه گذشته در افغانستان بوده اینا به او آسانی از دست نروه و در این مورد اینا با اروپایی‌ها بیشتر در واقع هماهنگ‌تر خواهند بود. و همچنین این که ما در تیم آقای بایدن افراد داریم که اینا در واقع سالها دهها دخیل بودن در سیاست سازی، در سیاست خارجی ایالات متحده و مبتنی بس بر این در به یک عشق است که اینا به حضور در کشورهای دیگر دارن، به حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در کشورهای دیگر دارن، به دموکراسی سازی و سیاستهایی که مبتنی بر او اینترناسیونالیسم لیبرال غربی است در واقع، و این در واقع نباید ما نادیده بگیریم. و همچنین ما وقتی که دولت آقای بایدن رو سیاستهایش با دولت آقای ترامپ مقایسه میکنیم نباید به این اشاره بکنیم که تفاوت در بین سیاست دموکرات ها و جمهور خواه هاست. نه خیر، به این معنی که دولت آقای ترامپ هم بود نمایندگی از طیف بسیار وسیع جمهور خواهان نمیکرد، اگر بخش بسیار کوچک در واقع از جمهور خواهان با خود داشته و بیشتر داشت در واقع جایگاهش قدرتش مبتنی بر آرای مردم بود که بود رای داده بودن که اونا همچنان مثل خود آقای ترامپ کاملا مخالف بودن با اینکه ایالات متحده سیاست مداخله جهانی در کشورهای دیگر داشته باشه. و ما از این نقطه نظر اگر نگاه بکنیم وجه اشتراک بین جمهوری خواها و دموکرات ها در مورد سیاست خارجی زیاد است. در گذشته ما شاهد بودیم که در سیاست خارجی وقتی که دموکرات ها و جمهوری خواها رو کار می آوردن تفاوت ایجاد می شد، ولی نه چندان. تفاوت بیشتر در سیاست های داخلی است در بین سیاست هایی که دموکرات ها و جمهوری خواها دارند. بنابراین من فکر می کنم که بخش از او روی کرده که در دوران آقای بوش ما شاهدش بودیم و همچنین در دوران آقای اوباما ما شاید ادامه از او روند در دوران اداره آقای بایدن خواهیم بود، ولی او روی کرده که آقای ترامپ داشت که در واقع به عنوان یک گاوه که در دوکان چینی فروشی تا اگر اصطلاح خود انگلیسی زبان‌ها استفاده بکنیم عمل کرد و رابطه خود با تمام متحدین آمریکا خراب کرد و به هیچ عنوان نمیخواست در هیچ جای از دنیا در واقع نیروهای آمریکا در حضور داشته باشند، ما شاهد او سیاست دیگر در دوران آقای بایدن نخواهیم بود.
بله، خب فرهادی صاحب، در اینجا یک مسئله را که ساده اگر تر بکنیم، آمریکا دولتش، تشکیلاتش، اونا بالاخره به یک تصمیم میرسن چی به نفس چی به نقصش یا او که امضا کردن و قبول کردن او را عملی میکنن. منتها در طرف افغانستان موضوع را که از نظر بگذرانیم، خواست عمومی مردم افغانستان همیشه غیرحاضر است. نه طرف طالبا سر از او چندان فکر میکنن، نه طرف دولت سر از اونا. برای از اینکه ای یک دولت سازی صحیح شده نتانست، یعنی یک تشکیلات صحیح شده نتانست که دولت بتانه از منافع عمومی مردم افغانستان دفاع بکنه، یا چطور این موضوع تا چه درست است؟ برای اینکه این طرف افغانا یا رهبرای افغانا هستند که خواستار خود در کرسی بشانن و بالاخره صلح شوه و مردم از این گیردار از این جنجالای 40 ساله بالاخره خلاص شوه، این چطور انعکاس خواهد کرد خواستار عمومی مردم افغانستان یا افکار عمومی مردم افغانستان؟ سیب آقای فرادی،
خوی اینمی گپ بسیار درست است که اصلا مردم افغانستان خواستار صلح هستند. بسیار بسطوح آمدن از بی‌امنیتی در شهرهای بزرگ و بسطوح آمدن از جنگ در حقیقت و در و ای راپور چون زیادتر سر منافع امریکا نوشته شده در حقیقت هیچ مثلا گفته نشده که در افغانستان خشونت نظر به غیر نظامیان امکان داره که ادامه بیفته اگر امریکا باشه، به خاطر اینکه اگر امریکا باشه طالبان جنگ شاید که بیشتر کنند، زیادتر کنند، در بعضی شهرها حمله کنند، شاید که شهرها را گرفته نتونند اما شهرها را زیر خطر بتونند پرتن، خصوصا در جنوب شرق افغانستان، شاید در شرق افغانستان، در شمال افغانستان، در کندوز، اینجا ما تا حملاتشون را میبینیم در فاریاب. و در حقیقت مردم غریب افغانستان بسیار ضررمند هستند از این جنگ و زندگی عادی ندارند و یک تعداد زیاد دخترها در افغانستان مکتب نمیرن. این نیست که مکتب هم نیست اما به امنیتی است، مردم میترسه که دختر خود تا مکتب روان کنه در جنوب افغانستان.
کم کم جنبندی هم کنین ورازی که 3 دقیقه وقت رو استودیو ترک میکنیم، 1 دقیقه دیگه دارین آقای ورازی، 1 دقیقه ولی صاحب آریا هم بمانه.
خیلی زیادتر همی که باید که سیاست مداران افغان باید منافع افغانستان بسنجن، به این خوش نشن که امریکا یک چند ماه دیگه می باشه، به خاطر که امریکا هر وقت که تصمیم گرفت میتونه که برای و بعد او وقت چی میکنه. این حکومت اگر سکوت میکنه، اگر حال سکوت میکنه، اگر 6 ماه بعد یا 10 سال بعد، بهتر است که سیاست مداران از امیال بیشینن و راه صلح پیدا کنن، یک قسمت کوچک یا زیادترک قدرت به طالب بتن برای از این که بشرت از اون صلح بیاید در افغانستان، جنگ بین افغان ها تمام شد.
بله خب آقای آریا شما جنبندی بکنین، یک فلسفه گفته که خرابترین حکومت هم از بی حکومتی که در خوب است، از او خاطر در این گفته ترکا میگه وقتی که از پل یا از دره تر میشین اسبتان تبدیل نکنین، شما چی میگین چطور شوه که یک موقف قوی طرف افغانستان داشته باشه که تا خواسته خود بتانن به طرف های مقابل بقبولن؟ آریا سب 1 دقیقه وقت دارین.
متاسفانه ما اگر واقع بینانه نگاه بکنیم بر مفتنی بر واقعیت های روی زمین، چون این چیز امکانش کم است، احتمالش کم است که الیت سیاسی افغانستان، دولت با تمام نیروهای سیاسی دیگر اینا بتوانن اجماع داشته باشن، موقف قوی مشترک داشته باشن در مقابل طالبان، احتمالش بسیار ضعیف است متاسفانه. صرف ما ممکن است خب جلسه وزارت دفاع ناتو به تاریخ 7 فوریه که اینا هم تصمیم خواهند گرفت، خیلی تصمیمشان به هر حال مبتنی شاید بر گزارش های از همین قبیل باشه که شاید یک مدت بیشتر در واقع حضور خود را ادامه بدن، عجله نکنن. ولی در دراز مدت من شخصا متاسفانه بدبین هستم در ارتباط با نیروهای سیاسی در افغانستان و دولت، هرچند که من فکر میکنم حفظ جمهوریت باید اولویت باشه برای تمام نیروهای سیاسی، حتی اگر قرار است که حفظ جمهوریت به معنای ادامه حکومت آقای غنی برای 3 یا 4 سال دیگر هم باشه، او باید اولویت داشته باشه. ولی فشارهای ایالات متحده مبتنی بر خروج شاید وضعیت تغییر بده.
بله خب از نقطه نظر مردم بهترین گپ است که صلح بیایه و هر دو طرف دست به دست هم بتن در این مذاکرات و در این مسائل گیردار جامعه، به نفع افغانستان، به نفع صلح، به نفع منطقه، زیادتر به طرفداری خودشان این تعهدات تغییر بتن. خوبی آرزوی مردم هم به زبان آوردیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای طارق فرادی که تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی و استاد پانتون هستیم فعلا در خارج، همچنان محترم آقای ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی. از اشتراکتان یک جان تشکر، امیدوار هستیم که قناعت شنونده ما حاصل شده باشد و میتونن نظرهای خود در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت بکنن. یک چند لحظه بعد ان شاء الله خبرها را میشنوین.
بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم. توی دل ستانم هدایت
شدم، توی دل ستانم فدای تو جانم، جدا از تو جانم ما زنده نمانم، جدا از تو جانم ما زنده نمانم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم. فدایت سر من علا دل بر من، فدایت سر من علا دل بر من، با شبهای هجران توی اختر من، با شبهای هجران توی اختر من، بنازم بنازم وفایت بنازم بنازم.